اگه تاکید شما این روی این گپ مهارتی باشه،
قطعاً
اگه این گپ مهارتی باشه، خب ما
و تجربه
یه اقداماتی کردیم، در واقع یه سری کارهایی رو توی سازمان پیشبینی کردیم، از جمله این که چند سالی هستش تو بحث کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم الان همکاری میکنیم برای فارغ التحصیلان دانشگاهی. باز یک کار دیگه ای رو هم اخیراً شروع کردیم تحت عنوان کارآموزی در واقع دانشجویان. دانشجویان توی مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر چند واحدی رو دارن تحت عنوان کارآموزی که این رو شرایطش رو توی مراکز خودمون ما این رو فراهم کردیم. مثلا یه دانشجوی مثلا مکانیک یک دو واحد یا سه واحد مثلا کارآموزی داره که باید بره تو محیط صنعتی و اینها فعالیت‌هایی رو انجام بده که تجربه عملی کسب بکنه و با محیط کسب و کار و کار عملی آشنا بشه. این رو امکان شما فراهم کردیم که توی مراکز خودمون این کار انجام بشه. چون مراکز ما و
چرا زمانی که دانشجو داره تحصیل میکنه این کارو نمیکنیم؟
همین عرض میکنم دیگه، در زمان تحصیل ما این کارو میکنیم. در زمانی که دانشجو در حال تحصیل هستش ما این در واقع امکان رو فراهم میکنیم. اگر دانشجویی تمایل داشته باشه اون واحدهای کارورزی کارآموزیشو توی کارگاه‌های آموزشی ما طی بکنه، چون کارگاه‌های آموزشی ما یه محیط کاملا شبیه سازی شده از واحد صنعتی یعنی تولیدی و خدماتیه. یعنی شما اگر مثلا تو کارگاه‌های به عنوان مثال تراشکاری ما، ماشین ابزار ما تشریف بیارید، می‌بینید که تعدادی مثلا بین 12 تا 14 تا دستگاه تراش و یه دستگاه فرز و یه دونه دستگاه مثلا اره لنگ وجود داره که یک محیط کاملا صنعتی هستش رو برای شما تداعی می‌کنه. ما این امکان رو فراهم کردیم که دانشجویان عزیز در حین دوران تحصیل بتونن این کارآموزی رو توی محیط کارگاه‌های ما سپری بکنن و خوبیش اینه که در کنار یه مربی که مجرب هستش این دوره رو طی می‌کنن. باز ما بحث در واقع اخیراً دستورالعمل مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی رو به مراکز خودمون ابلاغ کردیم. این کار در واقع کاری که قراره انجام بشه اینه که با مشارکت واحدهای دانشگاهی، واحدهای کاریابی و کانون انجمن صنفی آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای آزاد یک واحدی رو توی دانشگاه رو اندازی می‌کنیم که ضمن انجام مشاوره امکان مهارت آموزی و کارآموزی برای دانشگاه دانشجویان در حین دوران تحصیلشون در راستای تکمیل مهارت‌های مورد نیاز تو رشته‌ای که دارن آموزش می‌بینن تحصیل می‌کنن فراهم بشه. ممنون. این اقداماتیه که ما تو مجموعه سازمان داشتیم.
ممنون. آقای مهندس آهنیا، صدای بندر دقیق قربان.
بله در خدمت شما هستم.
یه لحظه عذر می‌خوام. آقای مهندس، جناب آقای دکتر خالقی توی پاسخ به سوال قبلی من عوامل اصلی رو که نام بردن، انسان، ماشین، سازمان و اطلاعات، یه نکته به ذهن من رسید، اونم این که همونطور که از ایتالیا مستحضر هستی تمام این سه عنصر دیگه در خدمت عنصر اول بایستی باشه، یعنی همون انسان و تربیت انسان برای جامعه‌ای که در واقع درش داره زندگی میکنه. الان ما توی دانشگاهامون، آقای دکتر زنگنه در پاسخ به سوال اول اشاره کردن که واقعا ما یه خیلی عظیمی از رشته ها رو داریم که وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم واقعا براش بازار کاری نیست در آینده. به نظر شما لازم هستش که وزارت فرهنگ علوم ما یک تجدید نظری در این رشته ها بکنه، بعضی از این رشته ها رو اصلا جذب دانشجوش رو تعطیل بکنه، چون تا وقتی که اینها توی لیست در واقع دفترچه انتخاب رشته ورودی کنکور هستش، خب بیچاره جوونا چاره ای ندارن، انتخاب میکنن، اونا میخوان در واقع خلاصی و رهایی پیدا بکنن از اون وضعیتی که هستن، طبیعتا میرن رشته انتخاب میکنن و از روز از نو روزی هم از نو. نظرتون چیه در این زمینه؟
خدمت شما، طبیعتا من اگر تو بخش اولم گفتم بحث نبود استراتژی درستی برای این قضیه است و واحد، خب طبیعتا خیلی از رشته واحدها داریم که اصلا کاربردی براش تعریف نشده و عملا در بیان بیرون باید دارن یه کار دفتری انجام بگیرن
غیر از اون تخصص دانشگاهیشون.
بله، من اعتقاد دارم برای اینکه بتونیم به یک نتیجه مثمر ثمری برسیم، بینید تو رشته‌های پزشکی ما یه بخش مطالعاتی داریم، یه بخش تو بیمارستان هستن آقایان و خانم‌ها که مدت زیادی باید این دوران انترمیشون رو بچرخن بگذارن تا به یک سطحی برسن، بعد برن به عنوان دکتر شروع کنن. ما برای رشته فنی هم باید همین کارو بکنیم، برای رشته‌های غیر فنی هم همینجور. یعنی افراد باید بیان برایشون یک استاندارد یا تعریف بکنیم، باید برن یک فنی همون رشته خودشون هست در یک صنعتی به یک نقطه مطلوبی برسن، بعد بیان و ارزیابی بشه و بعد از ارزیابی بتونن برن تو وارد بازار کار بشن. اگر ما این دوران نگذاریم برای این قضیه، باز همون بحث صرف تئوری میشه و کارگاهایی که داریم خیلی سطحی و گذراست. خیلی از این کارگاهایی که واقعا وجود دارد خوبه، ولی واقعا بحث لازم به اون کافی بودنش کاملا مشهود هستش. اگر ما بیاییم دو بخشی بکنیم، بخش آموزش و پرورشی که برای نیرو از یک دانشگاه در میان بیرون، بخش تئوری و بخش عملی کار و زمان عملی هم زماندار توش داشته باشیم و به مراکز صنعتی بفرستیم افراد برن بیان، نتیجتا فردی که وقتی مدرک کارشناسیشو میگیره آدمی است که قشنگ فضای کسب و کار میشناسه و راحتی میتونه یک خدماتی در رشته خودش بده. تا ما این شکل کار اصلاح نکنیم، فکر نمی‌کنم بتونیم حتی محتوا را تغییر بدیم، بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
متشکرم آقای مهندس. شما این نکته می‌خواستید بگید؟ معذرت می‌خوام یک تخ.
خوشحال هستم که صحبتایی که من می‌خواستم از کلام جناب آقای مهندس آهنی‌ها در واقع فرمودن، دقیقاً منم می‌خواستم همین مطالب رو عرض کنم. ببینید آقای مهندس، اگر ما در واقع نگرشمون رو عوض نکنیم، مطمئناً نمی‌تونیم هیچ گونه تغییری تو وضع موجود انجام بدیم. ببینید دقیقاً منم می‌خواستم به همین جمله اشاره بکنم. مهمترین و یا شاید موفق‌ترین نظام آموزش مهارتی رو ما در آموزش‌های پزشکی داریم. بعد از شاید حدوداً 2 سال دانشجو وارد در واقع محیط واقعی کار میشه. اینکه ما بیایم در واقع یه کاری رو شبیه سازی انجام بدیم، من کاملاً با صحبت‌های جناب آقای دکتر طاهرپور موافق هستم، با اینکه افراد بیان اونجا و آموزش‌های دیگه‌ای رو ببینن، ولی واقعیت این هستش که این مشکل اشتغال ما رو حل نمی‌کنه. واقعیت اینه که ما باید در واقع تعریف ورود دانشجوی ما از بنگاه‌های اقتصادی بیاد، از در واقع اتاق بازرگانی بیاد، از اتاق اصناف بیاد. دانشجو ما باید بدونیم برای چه رشته‌ای، برای چه میزان بازار اشتغال کار، چه تعداد دانشجو رو باید جذب کنیم و برای آموزش اون دقیقاً بنگاه اقتصادی بشه ناظر بر کار دانشگاه‌ها.
یعنی ارتباط قلبی، یک ارتباط کاملا دقیقاً
دقیقاً اینکه ما بیایم به عنوان یک دانش خود رشته رو تعریف بکنیم، این روش تا به امروز دیدید که جواب نداده، مطمئن باشه در آینده هم جواب نخواهد داد. ما نمیتونیم فقط با چند واحد کارگاهی و آزمایشگاهی دانشجو رو تربیت بکنیم. دانشجو باید حداقل 50% یا 70% آموزش خودش رو در اون محیط کاری که قراره در آینده ببینه بگذرونه. یعنی در واقع ببینید، شما بیاید کشورهای موفق رو ببینید، آلمان رو شما ببینید، آلمان آموزش دوال داره. دقیقاً همین اتفاقی که من عرض کردم خدمتتون میفته. دانشجو 2 روز در واحدهای آکادمیک آموزش میبینه، 3 روز در بنگاه اقتصادی خودش و واحد صنعتی خودش. برید شما مالزی رو ببینید، واحد در واقع سیستم آموزشش 2+2، یعنی 2 سال تو دانشگاه درس می‌خونه، 2 سال در صنعت. ما اگر بخوایم فقط به کارآموزی و در واقع واحدهای عملی آزمایشگاهی بسنده کنیم، مطمئن باشید فارغ التحصیلای ما فارغ التحصیلای مجربی نخواهند بود و از همه مهمتر مشکل اشتغال حل نخواهد شد.
بسیار.
ببینید مشکل ما مشکل اشتغاله و اگر ما می‌خوایم مشکل اشتغال رو حل کنیم، باید تقاضا از سمت بازار کار بیاد. اگر این اتفاق بیفته، مطمئن باشید که ما مشکل رو برطرف خواهیم کرد. در غیر این صورت هر گونه تصمیم گیری فقط یک مسکنی خواهد بود برای یک مقطع کوتاه.
ممنونم آقای دکتر زنگن. من با کسب اجازه از کارشناسان محترم یه فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیرم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. ساعت 16 تا 17:15. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجای بحث امروزمون رو که میپردازه به معمای بیکاری فارغ التحصیلان از منظر فقدان مهارت یا نارسایی در ساختار اقتصادی جامعه، امروز در خدمت سه کارشناس بزرگوار بودیم که تا لحظاتی پیش جناب آقای دکتر زنگینه هم در خدمتشون بودیم که به دلیل کاری که ایشون داشتن از جمع ما رفتن و در خدمت جناب آقای دکتر طاهرپور و جناب آقای دکتر خالقی و همچنین مهمان تلفنی برنامه امروز جناب آقای مهندس علی اصغر آهنی ها هستیم. آقای دکتر خالقی، قبل از اینکه در واقع ما این فرصت کوتاه رو بگیریم از همکارانم در اتاق فرمان، بحث رو داشتیم ادامه میدادیم با آقای دکتر زنگینه در خصوص این که واقعا آیا قرار نیست یه فکری بشه که واقعا رشته هایی که بازار کار اونها اشباه هستش یا اساسا این رشته ها محلی از اعراب ندارن در جامعه کنونی ما، در فرهنگ توسعه ما، یک تجدید نظری بکنه وزارتون در خصوص این رشته ها. آقای دکتر زنگینه نکاتی رو اشاره کردن در تکمیل صحبت هایشون، اگر نکاتی هست بفرمایید و لا من سوال جدید رو از حضرت عالی بپرسم.
خب من فکر میکنم دوستان به نکات خیلی ظریفی رو اشاره کردن. این نکات ظریف طبیعتاً وقتی بخواد جمع بشه تبدیل به نقطه کلان، ما مجبوریم از بالا دوباره تصمیم گیری کنن به سمت اون نقاط و اون معضل‌های سطح پایین بهش برسیم. ببینید اون نهادهایی که ما تعریف کردیم، اون نهادهای جزیره هایی هستند، هر کدوم برای خودشون دارن تصمیم میگیرن.
نهادهای علمی سیاسی فنی،
علمی سیاسی و فنی، هر کدوم دارن برای خودشون تصمیم میگیرن و این نشان از اون مشکل زیرساختیه و زیربنایی داره. در واقع آقای دکتر زنگینه اشاره کردن که ما نوک پیکان رو به سمت دانشگاه رفتیم. نه، در واقع باید بدانیم که می توانیم همین رو از منظر دانشگاه به سمت صنعت هم نگاه کنیم. آقای مهندس آهنی‌ها به درستی اشاره کردن که باید اون دانش مورد نیاز در واقع کسب شود که بیاد تو صنعت استفاده بشه. خب اینطوری ببینیم، ما در حال حاضر دانشگاهمون به طور عمده فقط انتقال دانش دارن انجام، یعنی انتقال دانش، یک سری دانش که از کشورهای دیگه اومده و ما داریم به دانشجو منتقل میکنیم و به اون اصل تولید دانش کمتر ما داریم توجه میکنیم. کاریست که اگر واقعا در دانشگاه انجام بشه میتواند یک سری از معضلات رو، نمیگم همش رو، یک بخشش رو توسط اون از بین ببریم. شما توی کشورهای توسعه یافته یک ارتباط مستمر و پویا بین صنعت و دانشگاه، یعنی این سیکل یک سیکل مثبت. این سیکل مثبت از طریق این سیکل این دو نهاد به هم کمکشون منجر به همکاری میشه. در واقع دانشگاه فقط انتقال دانش انجام نمیده، میاد کار تولید دانش انجام میده. صنعت هم فقط کار خودش انجام نمیده، اون هم میاد در واقع این نقش ایفا میکنه. ما الان دوچار این قضیه شدیم، هر کدوم ساز خودشونو میزنن. هر دو نهاد وارداتی اند، هم نهاد صنعتی ما وارداتی است، هم نهاد دانشگاهی. این باعث میشه که اون ارتباط برقراری، اون ارتباط خیلی پیچیده تر بشه. در واقع اگر نخواهیم فقط به سمت دانشگاه این نگاه منتقدانه رو داشته باشیم، ما صنعتگرامون هم عمدتا همکاری قابل توجه با دانشگاه ندارن. صنعتگر ما در انتظار یک فرد مطرح‌گرا نیست، اونها نیازمند یک سری نیروهای کاربردی، نیروهای متخصص و تحولگرا، یعنی متخصصانی که بتونن ایده بدن، این ایدهشون رو به محصول و خدمت تبدیل کنن و در نهایت یک فضا توی فضای رقابتی اون بنگاه اقتصادی رو جلو بندازن. چون هر کی داره از منظر خودش میگه کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، صنعتگر رفته به سمتی که من کاری به خروجی دانشگاه ندارم، خودم باید نیرویی که میخوام رو تربیت کنم. خب این دوچار مشکل میشه و ما تا کی باید این گناه بیکاری که الان جناب زنگنه بهش اشاره کردن به طریقی، ما تا کی باید این گناه رو بندازیم گردن فقط دو نهاد صنعت و دانشگاه؟ شاید باید به اون نهاد سوم هم دقت کنیم، یعنی باید دولت مداخله کنه، یعنی دولت باید بیاد این پیوند مراکز تحقیق توسعه دانشگاه رو با صنعت هم به صورت تسهیل کننده هم به صورت تثبیت کننده.
این نهاد سیاسی که نهاد سوم هم هست، اطلاع دارید که آقای دکتر تا الان چه کارهایی برای رفع این معضل و مشکل انجام دادین؟ شما تبیین کردید مسئله رو، ولی حالا انتظارم هست به هر حال از اون نهاد سوم که سیاسی فرمودی دولت یه کارهایی رو انجام بده. بالاخره آیت زنگر هم اشاره کردن که این بحثی از سمت صنعت و سمت جامعه این نیازها بیاد به سمت دانشگاه‌های ما که آقا ما این تیپ آدم‌ها رو می‌خوایم برای ما آموزش بدید، تربیت بکنید. خب در این زمینه دولت چه کارهایی رو انجام داده؟ یعنی دولت‌هایی که ما داشتیم، حالا دولت نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم،
ببینید شما باید اول بپذیرید که این ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع باید یک ارتباط منطقی، مقبول، مطلوب و دو سویه باشه.
کی باید این رو انجام بده؟
خب اینجا ما یک تحقق، یک برنامه چشم‌انداز 20 ساله رو در واقع تعریف کردیم.
درود بر شما.
تو این چشم‌انداز 20 ساله این ارتباط آنچنان ضعیف است که نقش دولت رو پررنگ‌تر می‌کنه.
جایگاهش تو برنامه 20 ساله چی هستش؟ اینا هم بپردازیم بهش. واقعا نکته مهمیه.
ببینید
چون ببینید آقای دکتر، من توی نریشن ابتدای برنامه هم گفت من خواهش میکنم آقای دکتر طاهرپور، آقای مهندس آهنی، هر کجایی که خودتون تشخیص دادید میتونید ورود پیدا بکنید به بحث. من تو ابتدای برنامه هم گفتم که به هر حال اینقدر این موضوع مهم هستش، بحث معمای بیکاری فارغ التحصیلان، که هر دولتی میخواد روی کار بیاد تو تبلیغات انتخاباتی خودش آنچنان این مسئله رو بولد میکنه که حد و حساب نداره، اما ماهی و در واقع دو ماهی و سه ماهی که میگذره از دولت اینجا پاک فراموش میشه این موضوع.
شما کمتر محصولی رو الان، محصول تولیدی رو تو کشور پیدا میکنید که از فرایند تحقیق و توسعه به دست اومده باشه. در واقع نشون میده که سهم کم تولید درآمد ناخالص ملی و پایین بودن صادرات غیر نفتی و منفی بودن تراز تجاری ما هم ناشی از همین مسئله است. یعنی ما واحدهای تولیدیمون، اکثرا واحدهای تولیدیمون امروز به نقش تحقیق و توسعه بهش رسیدن، به بخش آرندی، ریسرچ اند دیولپ. نکته بزرگتر شاید این که زمانی که این مراکز به دانشگاه ها مراجعه میکنند نیاز خودشون رو میشناسند، ولی اون رو در دانشگاه نمی‌بینند که بتواند دانشگاه در کوتاه در این زمان ممکن در حد اکثر بازدهی مورد نظر به داد اونها برسه. چه بسا میتواند تلفیق این دو نهاد در هم. به چه صورت؟ شما اگر یک بخش آرندی قوی نخواهید توی مرکز مراکز بنگاه اقتصادی داشته باشید، چرا نباید اساتید دانشگاهی مکلف و موظف بشوند که همکاری کنند؟ چرا ما مقاله ISI رو به عنوان ارتقای اساتید در نظر میگیریم؟ چرا نباید به عنوان یک پارامتر ارتقا در بین اساتید تاییدیه ارتباط با سنت اونا رو هم در پرونده علمیشون داشته باشیم؟ همطوری که فرمودن باید دانشجو فارغ از اون دو واحد کارآموزی یا دو تا دو واحد کارآموزی که عملا الان به سخره میگیرند و آن را به عنوان یک تفنن میبینند دانشجوها، چرا نباید برای اساتید هم همچین گونه عمل شود؟ اساتید ما هم باید به نوعی دوره بازآموزی داشته باشند. این بازآموزی رو توی صنعت جاری کشور، نه در زمان 30 سال گذشته. ببین من خودم 7 سال رئیس دانشکده بودم، 22 سال تو صنعت هستم، یعنی پس تلفیقی از بین این دوتا رو میتونم به عینه ببینم. جایی که ما نیاز داریم به متخصص، ببینیم دانشگاه اونی که میخواد به ما نمیده. میایم تو صنعت، میایم تو دانشگاه، میبینیم که مراکز دانشگاهی نیاز جامعه رو نمیبینن برای تعداد رشته، تعداد دانشجو در نوبت اول مهر ماه یا نوبت دوم بهمن ماه، فقط ظرفیت کلاس دیده میشود، ظرفیت اساتید دیده میشود. آیا در استانی مشابه یزد، در استانی مشابه خوزستان، استانی مثل اصفهان، تبریز، آذربایجان و غیره الهازا، آیا نیازهای اون استان تأثیر میگذارد بر روی تعداد دانشجوی مورد نیاز صنایع اون استان؟ اینو نمیبینیم. درسته بحث ناحیه‌ای، بومی، قطبی، اینا همه توی انتخاب رشته‌های کنکور لحاظ میشه، ولی اینها بازم از دید صنایع نیست، از دید نهاد وزارت آموزش عالی است. این دو کجا نشستند برای این حرکت با هم کار کنن؟ اینجاست که اون نقش دولت، نقش دولت به عنوان روغن روان کننده، روغن تسهیل کننده باید بیاد این وسط. برحال ما باید بپذیریم که منابع مالی و اون قابلیت های علمی مورد نیاز رو فقط نمیتونه بخش صنعت تزریق کنه، دانشگاه هم که مشکلات خاص خودش رو داره. اینجا دولت اون یارانه رو اینجا باید بیاد بده، یارانه مرتبط با مقوله صنعت و دانشگاه.
آقای مهندس آهنی، این توی دنیا چجوری این مشکل رو حل کردن به نظر شما؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که من همونجور که گفتم خدمتون، ساختار تا اصلاح نشود، نگاه تغییر نکنه و برنامه‌ریزی درست و کنترل نشه، جواب نمیگیره. دوست عزیز ما فرمودن که ما یه برنامه‌ریزی داریم برای 20 ساله. من الان تو برنامه 6م، 5م، 4م یک سوال میکنم، آیا ارزیابی شده است که برنامه 4م چند درصد رسیدیم به اون برنامه‌ها؟ 3م چقدر رسیدیم؟ 5م چقدر رسیدیم؟ من بسیاری از مطالب تو برنامه‌ها دیدم از برنامه 3م، ولی امروز که خدمت شما هستم به جرئت میتونم بگم که به اندازه یک قدم هم براش برداشته نشده. برنامه خالی بدون اینکه کنترل بشه، پیگیری بشه و نتیجهش اعلام بشه و شفاف باشد در جامعه ما و پاسخگو باشن اونایی که مجری قضیه هستن، قطعا به نتیجه نخواهد رسید. تو این موضوع ما تنها راه ما این هستش که نگاه ما رو تغییر بدیم. بودجه‌های دانشگاهی باید تطبیق بدیم با میزان خدماتی که دارن به مرکز تقاضا یا مرکز صنعتی هستن. اگر به این کار کردیم، اینها مجبور میشن که به اون سمت حرکت کنن، وگرنه دانشگاه‌ها با اون بودجه‌ای که میگیرن برای خودشون کار میکنن و صنعت هم کار خودشون انجام میده. ما به اینها لینک وابستگی نداریم. همه جای دنیا مراکزی که این شکلی دارن، بودجه‌هاشون بر مبنای تقاضاست و مراکزی که خدمات بهشون دادن و توسعه اشتغال و بنیادین ایجاد کردن. ما اگر دانشگاه‌هامون هم به این سیستم وصل بکنیم، قطعاً میتونیم نتیجه بهتری نسبت به حالا بگیریم.
ممنون آقای دکتر.
من آقای مهندس آشنی ها اشاره کردم، ببینید میگه what you pay what you gain، در ازای چیزی که میدی میگیری. در برنامه اول توسعه به ازای هر واحد تولید ما 1000 میلیارد ریال سرمایه گذاری به قیمت ثابت سال 76. اون موقع 109 هزار نفر شغل ایجاد میشد. میدونید این میزان تو برنامه های متعدد توسعه در طول این چندین دهه، چند برنامه که رسید به برنامه ششم، تو برنامه پنجم نصف شده بود. یعنی بودجه نصف سال بودجه چی دور اول. خب چه انتظاری میتونه؟ میگه از کوزه همان برون تراود که دروست. یکی از عزیزان ما یک تحقیق رو در ارتباط با دانشگاه های چین انجام داده بود. در بزرگترین دانشگاه چین میزان هزینه مرتبط سرمایه گذاری، اینطوری تو میگم مثلا هزینه نیست، سرمایه گذاری در حوزه معاونت پژوهشی اون دانشگاه نامحدود است. اصلا باور نکردنی است. یعنی هر چقدر که بتوانند یا بخواهند برنامه ریزی کنند، میتوانند از دولت چین برای بخش پژوهشی دانشگاه بودجه بگیرند. اینا رو هم در نظر داشته باشیم. یعنی وقتی میخوایم راهکار بدیم، راهکار به تنهایی با ساختار نیست. من تاکید میکنم کاملا فرمایش جناب مهندس آهنیا درسته. با این ساختار به اونجا نخواهیم رسید، ولی ساختاری که در کنارش تزریق منابع، این تزریق منابع قطعا منابع مالی تو اولویت قرار میگیره. بخش پژوهشی بدون، میگن بیمایه فطیر است، بدون تزریق پول شما نمیتونید، هر برنامه خوبی هم داشته باشید، برنامه خوب اگه درش ملاحظات مالی و در آن اون زمان مورد نیاز بهش نشود، قطع به یقین جوابگو نخواهد بود. شما میدونید ما گزارش صندوق بین‌المللی پول یه نرخ بیکاری رو در واقع مشخص میکنه. در سال 2014 6.10 بود، در سال 2015 8.10 شد، در سال بعد 8 واحد اضافه شد، همینطور این رشد در سال 2016-2017. چه اتفاقی داره میفته؟ چرا ما رتبه بندی ایران طی این دو سال 8 واحد، در طول این 3 سال 8 واحد عقب رفتیم ما؟ چرا رتبه 31 ما تبدیل شد به رتبه 35-28؟ ما چه از چه کشورهای جلوتریم؟ اصلا من چند تاشو بگم که شاید انتظار ما ایرانی، وقتی که ادعا داریم و این ادعامون هم واقعیت دارد، بگذاریم از اینکه یه جایی ما خودبینی هم داریم، اون رو بگذاریم کنار، ما از بوسنی، سودان، قبرس، جامائیکا، مصر، پورتوریکو، سورینام، از اینا جلوتریم. شاید فقط دو تا کشور ایتالیا و اسپانیا رو میتونیم از نظر نام، و یونان. این سه تا هستند که در موقعیت‌های مشابه ما قرار دارن. یعنی ما باید فراموش نکنیم برای رسیدن به اون نقطه متعالی باید دست به دست هم بدیم و با شعار هم به جایی نخواهیم رسید. شعور هم نیاز است.
بسیار خوب. آقای دکتر طاهرپور، عرضم حضورتون که یک گزارشی رو، یک گزارش آمارگونه ای رو مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار داده که اشاره کرده که این بحث بیکاری فارغ التحصیلان رو در بخش‌های مختلف ارزیابی کرده. تو این گزارشش کمترین نرخ مربوط به گروه بهداشت و درمان میشه، یعنی رشته‌هایی که توی این زیرگروه هستن، یعنی 8.7% کمترین نرخ بیکاری بوده که این مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار ارائه داده و بیشترش هم مربوط میشه به فارغ التحصیلانی که تو رشته‌های در واقع محیط زیست و زیست محیطی و علوم حیاتی و زیستی و اینجور چیزا هستن. چرا توی این بخش ما کمترین نرخ بیکاری رو داریم؟ یعنی در واقع چه اتفاقی توی این بخش افتاده که کمترین نرخ بیکاری درش مشاهده میشه به نظر حضرت عالی؟ عموماً هم رشته‌های پزشکی و دندان و پیراپزشکی و اینجور چیزا هستش. حالا اینو بگم،
من البته کارشناس آموزش مهارتی هستم و از من انتظار میره که در این حوزه در واقع ورود پیدا کنم.
اگر مطالعاتی در این زمینه یا ورودی داشتید بفرمایید. تجربیات
خودم و که من بیش از 24-25 سالی هستش که تو این حوزه دارم کار میکنم، یه تحلیلی دارم خدمتتون ارائه میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، همونطوری که آقای دکتر زنگنه هم اشاره کردن، ما توی گروه آموزش پزشکی یک در واقع آموزش تلفیقی بین در واقع نهاد آموزشی و بازار رو داریم. یعنی این که دانشجوهای پزشکی بعد از دوره فیزیوپاتولوژی مثلا میرن وارد بیمارستان ها کلینیک ها میشن و کار عملی رو شروع میکنن. یعنی وقتی که پزشک فارغ التحصیل میشه دیگه چیزی کم نداره برای این که بتونه توی بازار
جذب بشه.
و نسخه که ایشون توصیه کردن این بود که این مدل رو توی همه نظامات داشته باشیم. به هر حال من هم این رو رد نمی کنم، ولی به هر حال شاید توی مباحثی که تئوری صرف هست اونجاها یه ذره نیاز به تأمل داره، مثل رشته هایی مثل الهیات و فلسفه و اینا،
رشته علوم انسانی.
ببینید آقای حسینزاده، بحثی رو که ما داریم اینه، دولت و مجلس محترم باید تسهیلگر باشن توی این فرایند.
خب
یک مسئله وجود داره و اون بیکاری آزاردهنده فارغ التحصیلان دانشگاهی. مصوباتی که در این زمینه وجود داره یه چند تاییشو من اشاره میکنم. مثلا توی ماده 9 تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در 31/3/1396 تشکیل شده، تأکید شده بر در واقع دوره‌های آموزش تکمیل مهارت برای فارغ التحصیلان دانشگاهی. در بند ت ماده 4 برنامه 6 توسعه باز تأکید بر تکمیل آموزش مهارت شده. همچنین در شورای عالی اشتغال در سال 1393 آذر ماه هم بند 10 که در اون در واقع اون جلسه مواردی که مطرح شد، یه بند 10 مصوبه داشته باز تاکید بر آموزش مهارتی شده برای فارغ التحصیلان دانشگاهی. ببینید، ما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای بعد مهارتیشو می‌بینیم. ولی یک آدم وقتی که وارد در واقع یک نظام آموزشی میشه و میخواد بعدش از طریق این مهارت و دانش و قابلیتایی که کسب میکنه بره تو جامعه شاغل بشه، این پدیده اشتغال تحت تأثیر یک سلسله عواملی هست که از سه محور دارن این در واقع فشار یا این در واقع فورس رو وارد میکنن. من به نظر خودم فکر میکنم که این رو ما توی تحقیقاتی که انجام داده بودیم یه همچین مدلی داشتیم که در واقع ابعاد اجتماعی قضیه، ابعاد فردی قضیه و ابعاد سازمانی. یعنی ما یه متغیر وابسته‌ای داریم تحت عنوان اشتغال که تحت تأثیر عوامل متعددی، المان‌های متعددی هست که از بعد فردی، اجتماعی و سازمانی داره اعمال میشه. یاد می‌فهمید؟
بله.
برخی از اینها دست ما هست که باید ارتقا بدیم. حالا تو بعد سازمانی، از بعد سازمان خودمون رو عرض می‌کنم، ما باید یه آموزش خوبی داشته باشیم. این آموزش خوب مبتنی بر محتوای خوب، مدرس خوب، تجهیزات خوب، ابزار خوب، مواد مصرفی خوب، روش آموزش خوب، ایناست. یعنی بعد سازمانی ما. خب من باید اینا رو ارتقا بدم، شکی درش نیست. بعد فردی یعنی این که این فرد به لحاظ ویژگی‌های جسمی، فکری، انگیزشی و قابلیت‌های ذاتی که داره، این اساساً برای چه محیط‌های شغلی مناسبه؟ برای چه کارهایی مناسب تره. بعد اجتماعی هم در واقع تسهیلات مالی و قانونی که پیشبینی میشه تا یک فرد بتونه در واقع کسب و کاری را بندازه، از پروانه کسبی که در قانون نظام صنفی پیشبینی شده، از مجوزها و موافقت اصولی هایی که وزارت جهاد، وزارت صنعت معدن تجارت ارائه میکنه. اینا همه و همه آقای حسینزاده باید همسو بشه تا ما یک برنامه منسجم برای رسیدن به اشتغال داشته باشیم. اون وقت من فکر میکنم که توی این تاریکی ظلمات بی اطلاعی تنها کسی که الان اومده یه شمی رو